بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون فإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله انه هو السميع العليم. برای روشن شدن محتوای این آیات، بررسی فضای نزول این آیات و احکام مدینه و اصل نظام جنگی در اسلام لازم است. وقتی حضور بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم در اثر فشار مشرکین مجبور به تبعید و مهاجرت شد، از مکه به مدینه نشیفه بودند، فضای حاکم مدینه این بود که برخی با اون حضرت بیعت کردند و ایمان آوردند. این یک گروه. گروه دیگر با اون حضرت مصالحه کردند و تعهد سپردند که علیه او قیام و اقدامی نکنند، چنین که به او هم مؤمن نیز نشدند. گاهی نقض عهد می‌کردند، گاهی نمی‌کردند، ولی بحث ظاهر مصالحه کردند. گروه سوم محاربه کردن، نه مصالحه، یا در داخل همون محدود مدینه و اطراف مدینه مثل خیبر و اینها به جنگ حضرت برخواستن یا ملحق شدن به مشرکین. گروه چهارم منافقانه رفتار می کردن، یعنی ظاهرا ایمان آوردن و باطنا کافر بودن، حالا یا با یهودی ها هماهنگ بودن یا مشرکین مکه. گروه پنجم فرصت طلب بودن یا در حقیقت منتظر مصلحت روز بودن ببینن آینده چه می شود. موضع خاصی نداشتن، نه اسلام آوردن، نه به جنگ پرداختن، نه مصالحه کردن، نه منافق شدن. منافق بود که ظاهرا مسلمان باشد و باطنا کافر. اینا هم اون راهی که قبل از ورود حضرت داشتن، همون راه را بعد از ورود هم داشتن. منتها بگفتن ببینیم آینده چه می شود، آیا اسلام پیروز می شود یا شرک و وثنیت پیروز می شود یا یهودیت پیروز می شود. بالاخره منتظر آینده. این چهار و پنج گروه وضعشون روشن بود. یک گروه از درون یا بیرون دشمن بودن، ولی دشمن ناشناس، که اینها را هم قرآن کریم به عنوان لا تعلمونهم و لا یعلمهم یاد می کند. حالا خواه دشمن نزدیک خواه دشمن دور، ظاهرا این من دونهم همونطوری که در نوبت دیروز اشاره شد، یعنی کسانی که در ناحیه دیگر، اقلیم دیگر، در سمت سوی دیگر هستند که شما نمی‌شناسید، نظیر بالاخره کسراهای ایران، قیصرهای روم و این دو تا امپراتوری همیشه مزاحم مسلمان‌ها بودند. یه بیان نورانی است امیر سلام الله علیه دارد در خطبه قاطعه که فرمود شما این ادوار را کاملا در نظر بگیرید، تاریختون و سنت الهی را بررسی کنید، سابقه و لاحقه و وضع فعلاً ببینید تا وظیفه‌تون مشخص بشود که غیر از حفظ وحدت راه دیگری ندارید. خلاصه اون فرمایشی که از امیر سلام الله علیه در خطبه قاطعه دارید است که تاریخ قبل از حضرت ابراهیم مشخص نیست، ولی وجود بارک ابراهیم سلام الله علیه قیام کرد و بساط بت پرستی و بت تراشی را گذشته از اینکه با استدلال و حکمت و موعظه و جدال احسن گرفت، سرانجام دست به تبر کرد و فجعلهم جزازا الا کبیرا لهم و بساط بت پرستی را با تحمل خطر حرقوه و انصر آلهتکم برچید و مقام امامت و حکومت و خلافت رسید که به از ابتلا ابراهیم ربه به شرمات و اسمهن قال انی جاعلک للناس امام. بعد هم به دنبال او وجود مبارک سلعت یعقوب این ها مدند و داود و سلیمان و انقلاب شد، مخصوصا هست داود و رهبری انقلاب در مقطع خودش بهده گرفت و حکومت تشکیل داد. این عصر حکومت اسلامی بود که این گونه از انبیای ابراهیمی تشکیل داد. بعد فرزندان این ها در اثر اختلاف داخلی و در اثر حب جا که فخلف من بعد هم خلفون ازا استلاف و تب و شهبات دامنگیر اینا هم شده، اینها نتوانستن اون حکومت اسلامی، اون قدرت الهی که وجود بارک ابراهیم بعد انبیای ابراهیم بعدی سامون دادن اینا حفظ، و این دو امپراتوری مزاحم حکومت اسلامی در کمین بودند. نام این دو امپراتوری هم میبرد. فرمود اکاسره و قیاسره. اکاسره همین کسراها و پادشاهان ایران بودند. پادشاهان ایران را میگفتن کسراها و ایران در اثر اون گسترشی که داشت کشورش کشور سلطنتی نبود، کشور شاهنشاهی بود. شاهنشاهی به اون کشوری میگفتن که نه تنها از رعایای خودش باج میگرفت، از کشورهای مجاور دیگر هم باج میگرفت. بخره مفت شاهنشاه یعنی کشورهای دیگر اگر شاه بره این شاه شاهان هست. این کسراهای ایران این چنین بودن، اینا یه امپراتوری بودن نه تنها سلطنت. روم هم همینطور بود تقریبا. اون روز این دو بلوک کره زمین رو قبضه کرده بودن، یا کسراهای ایران امپراتوری های ایران بودن یا امپراتوری های روم، و یعنی قدرت دیگری نه. طبق بیان نورانی از امیر سلام الله علیه در خطبه قاطعه فرمود اکاسره و قیاسره اینا هماهنگ شدن و علیه حکومت اسلامی که وجود مبارک ابراهیم و انبیاء ابراهیمی علیهم السلام تشکیل دادن اینا حمله کردن و اون منطقه هایی که مسلمان ها حکومت میکردن از دست اونا گرفتن. به فرزندان ابراهیم و فرزندان انبیاء دیگر را اینا را اصحاب وبر و دبر کردن. وبر همین این موی شطور است. پارچه های وبری، عباهای وبری، قباهای وبری، این همین این کرک شطور هست که هم لطیف هست هم با دوام. وبر این کرک شطور، دبر اون زخمایی است که پشت شطوره. فرمود به این که این اکاسره و قیاسره ریختن و این امامزاده ها را، فرزندان ابراهیم را، اینا پیغمبرزاده بودن، امامزاده بودن و صاحبان حکومت بودن، اینها را اصحاب دبر و وبر کردن، یعنی اینها را شاویدار کردن و همینطور هم شد. وقتی امپراتوری بریزد و حکومت اسلامی را بگیرد این چه نیست که دیگر این مسئولین رسومت بدهد که اینا را ماشین شور میکنه. بلاخره همون اونا دیگه ماشین شور میخوان بخند. یه کسی که پارکی که شور نگه داره در ماشین شور رو باز بکنه ماشین شور رو بشوره، این کار میخوان بلاخره. پستای کلیدی که به اینا ندادن که همون اینها را اصحاب دبر و وبر کردن. این جمله به جمله های این خطبه را انسان باید ببوسه به ببویه. همون اینا را اصحاب دبر و وبر کرد. در اون بحبوه مظلومیت خودش که من را تنها نذارید، حرف من گوش بدید، من میخوام این کشور کیانش بمونه، این عزت بمونه، وگرنه اینا در کمینه. اینا اگر ریختن به هیچ کس رحم نمی کنه. نمیگن این امامزاده است، این پیغمبرزاده است. به عده از این امامزاده ها گفتن شما باید اصحاب دبر باشید، یعنی زخمای پشت شطور رو تیمار کنید که کاری چاویدارات، یا این کرک ها را این موها را بچینی و جمع کنی و شستشو کنی که کار چوپان ها. فبود اینا که پیروز شدن هیچ رحم به کسی نکردن. این مقطع دوم تاره. بعد پیغمبر اسلام علیه و علی آله آلاف و تحیط و سنا ظهور کرد، قیام کرد. اون 13 سال رنج مکه را تحمل کرد، بعد 10 سال رنج مدینه را تحمل کرد، یه حکومت اسلامی تشکیل داد. اون عزت از دست رفته انبیاء ابراهیمی رو استرداد کرد، یه حکومت اسلامی تشکیل شد. بعد هم این دو امپراتوری تسلیم شدن. الان شما بخواهید با حکومت اسلامی در افتید، به فکر براندازی باشید، با این نظام مخالفت کنید، خودتون به جان هم بیفتید، باز همون مقطع دوم پدید می آید. اینا در کمین هست. مهجور بودن نهج البلاغه این نیست که مثلا همون جمله های موعظه‌ای حضرت، اینا چون نه خیلی سواد میخواد نه خیلی علم میخواد، اینا رائج شده. کلمات موعظه و پند و اندرز حضرت، چون که مایه علمی نمیخواد خیلی، همین که آدم اینقدر عربی بدونه بالاخره این جمله ها اینا سر زبونه. اون براهین که حکما را به زانو در میاره اون هم که مطرحی، این علوم سیاسی حضرت مطرحی، این مهجور بودن میشود گفت که واقع هم قرآن مهجوره، هم یا رب نقوم تقزو حاضل کتاب که تالی تل به قرآن هست مهجوره. این هم مهجوره، این حرف روزه قلاته. اون خطبه های بلند که افرادی مثل ابن عبدالحدید میگد به این که من الان 50 سال از 50 سال قبل تا الان بیش از هزار بار اون خطبه را خوندم، اون خطبه‌ای که حضرت درباره الحاق و تکاثر داره. به نظر ما در این حالی که شون 50 سال با این خطبه بود و هزار بار خوند، باز نتوانست اون طوری که روف افکار امامیه این خطبه را باید معنا کنه معنا کنه. اون تفکر اعتزال اون ابزاری نیست که با اون بشود خطبه های حضرت فهمید. ولی باز بالاخره خطبه در این حد است که ایشون میگه من از 50 سال قبل تا الان 1000 بار این خطبه را خوندم، هر بار میخوندم برای من تازگی داره. خطبه های نهج البلاغه اینطور نیست که نظیر رسائل مقاصد باشه، انسان با 18 سال درس خوندن بفهم، اینطور نیست. بالاخره یک عمری جون کندن عمیق عالمانه میطلبه. این حرف حرف روزه که فرمود اون مقطع ابراهیمی رو ببینی، مقطع این خلع وسط رو ببینی، مقطع سوم ببینی. با من که یادگار پیغمبرم، جای اون نشستم، حرف اون نشستم، بعد تاه نکنی. وگرنه همین این دو امپراتوری در کمینن و به روز شما همون رو در می آورن که اکاسره و قیاسره در آورده. خب پس این که ذات اقدس اله بعد از ترسیم این اقوام و طبائف پنجگانه، یعنی عده ایمان آوردن، عده محاربت کردن، عده مصالحت کردن، عده به نفاق پرداختن، عده هم فرصت طلب بودند یا موضعی نداشتند، بالاخره ببینه آینده چه می شود. در نقاط دور و جاهای مخفی هم یه سلسله دشمنهایی بودند که نه خود اونها شناخته شده بودند نه وصف اونها. این لا تعلمونهم الله یعلمهم، گفتن این علم معنی معرفت است، لذا یه مفعول گرفته، نه دوتا مفعول. و علمه معنی عرفه یه مفعول می گیره و این معرفت هم به ذات برمیگرده نه به وضع. یعنی کسانی هستن که شما رو نمیشناسید. حالا بعد آیه هم هست که ممکن است بر منافقین تطبیق بشه. خب این فضای حاکم بر مدینه اون روز، در چنین فضای ذات اقدس اله دستور داشتن یک ارتش مقتدر به سپاه قدرتمند داد. نیروی نظامی به اون دو عنصر اصیل وابسته است، یکی نیروی مردمی، یکی تجهیزات نظامی. تجهیزات نظامی است نظیر خودرو و مفکنها و وسایل جنگی، اسلحه سبک سنگین مانند. بقیه به همه این دو عنصر محوری برمیگرد. قرآن کریم این دو عنصر محوری را که تشکیل دهنده ارتش مقتدر است اشاره کرده. فعود و اعدو لهم ما استطعتم من قوت، این نیروی انسانی، و من رباط الخیل که تمثیل است این تجهیزات نظامی. وقتی خیل میخواد تیرم میخواد، تیردونم میخواد، تیرسازم میخواد، تیرفروشم میخواد که مهمات جنگی رو نقل بکنن. ارتش که دیگه به بیش از این دروش وابسته نیست، بقیه به همین دروش برمیگرده. لذا این دروش رو به عنوان دو عنصر محوری مستقلن ذکر فرمود و اعدو لهم ما استطعتم من قوت، چه نیروی انسانی. این نیروی انسانی هم به دو شعبه زیر مجموعه تقسیم شده است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه در اون خذوا ما آتیناکم بقوه که از حضرت نقل شد آیا قوه قلوب مراد است یا قوه ابدان، حضرت فرمود هر دو، به قوت القلوب و قوت الابدان، یعنی با فکر خوب، به ایمان محکم و با بازوهای توانا. ایمان نیروی انسانی و من رباط الخیل، این هم مورد تجهیزات نظام. خب فرمود شما همیشه آماده باشید و اعدو لهم ما استطعتم. یه وقت است که می فرماید جهاد کنید، آیات جهاد، آیات دفاع، اون به فعلیت رسوندن این نیروهای آماده است. اما اعدو یعنی ارتش مقتدر، سپاه قدرتمند، اون داشته باشید که اینها هم نیروی انسانی را به حد نصاب برسونن، هم تجهیزات نظامی را. اما حق جنگیدن وقتی به شما داده می شود که مظلومیت شما ثابت بشود، یعنی اونجا که حکمت، موعظه حسنه، جدال احسن اونا دیگه کارایی ندارد، از اون به بعد شما معذوری که دفاع کنید. برابر آیه 39 و 40 سوره مبارکه حج. خب پس فضای حاکم بر مدین از جهت جمعیت مردمی مشخص شد که 4-5 گروه بودن و داشتن ارتش مقتدر هم وظیفه دوم است که مطلب دوم بود. مطلب سوم کیفیت بکارگیری این ارتش مقتدر است. آیه 39 و 40 سوره مبارکه حج برای ترسیم اون بکارگیری نیروی ارتشی قدرت نظامی و برنامه های اصلی حکومت نظام اسلامی تشکیل میده. فرمود اذن للذین یقاتلون، یعنی کسانی که به قتال شما پرداختن اونها مقاتل و مهاجمن، شما مقاتلی، ما به شما اجازه دفاع دادیم، خدا به شما اذن دادن. اذن للذین یقاتلون، چرا؟ فانهم ظلموا، مظلوم شدی، چون مظلوم شدی تر بزدیم باید خود دفاع دادیم، به شما اذن دفاع دادیم. و ان الله على نفسهم لقدير الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله، هیچ گناهی نداشتند مگر اینکه موحد بودند. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبدیع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا، اگر نیروی دفاع نظامی و ارتشی نباشد مراکز مذهب ویران خواهد شد، دیگه به یک کسی هم اجازه نمیدن که او راهبانه به سر ببرد. وقتی بساط مارکس و انگلس حاکم شد در اون اتحاد جماهیر سوسیالیست شوروی، نه تنها مسجد و کنیسه و کلیسا را کوبیدن، صومعه و دیر راهبان را هم در کم کوبیدن. اینطور نیست که اجازه درویشی به کسی بدن. یه راهب تسبیح بزنم باید که حق این بسیجی رو بدونه، اگه این نباشه به او هم اجازه تسبیح زنن رایگان هم نمیده. اینطور نیست که حالا در یه نظام کفر به کسی اجازه بدن که منزوی باشه و تسبیح بزنه. فمون ورولا دفع الله الناس بعضهم به بعض دهد دمت توامعو و یه بیعون و صلواتون و مساجد یذکرون، هر جایی که معبده بالاخره. بعد همون برای ینصران الله من ینصرو ان الله لقوی عزیز، حالا که مقتدرانه از خودتون دفاع شدید و حکومت تشکیل دادید، برنامه اصلی تو این است الذین ان مکناهم فی الارض اقاموا الصلاة و آتوا الزکات و امروا بالمعروف و نهوا عن المنکر و لله عاقبة الامور. مطلب چهارم آن است که از مجموعه این مطالب این سفر برمی آید که نظام اسلامی اگر نیروی نظامی دارد برای دفاع از اولا و تأمین ساختار حکومت عدل الهی ثانیا. در هیچ موردی نگفت شما مستقیما حمله کنید بتازید، اینجا در همین آیه 39 سوره هست، شما چون مظلومی به شما اجازه دادم. از اینجا معلوم می شود اینکه آیه محل بحث ها به مطلب دیگر را هم دارد. اون این است که این که فرمود ما تنفقو من شیء فی سبیل الله یوفق الیکم و انتم لا تظلمون، در نوبت قبل این چنین تفسیر شد، یعنی حق شما داده خواهد شد، ذات اقدس اله حق شما را استیفا میکند، توفیه میکند. این معنا حق است، لاشه این معنا را از اون یوفق الیکم هم می شود فهمید، یعنی حق شما توفیه می شود، وفا می شود، کاملا پاداش حقتون شما داده می شود. اما و انتم لا تظلمون هم می تواند بار سیاسی داشته باشد، یعنی دیگه زیر ظلم قرار نمی گیری، واقع نمی شوی، دیگه کسی به شما ظلم نمی کند، کسی نمی تواند بتازد کشور شما را بگیرد، میهن شما را زیر سلطه خود قرار بده. این که به انتم لازو زمون، اگر یه ارتش آماده و سپاه مقتدر داشتی کسی به شما ظلم نمی کند، همونطور که شما حق ظلم ندارید حق انظلام هم ندارید، دیگه مظلوم هم واقع نمیشید که بتازد بر شما و شما رو مورد ظلم قرار بده. از نظر نفقه خب مشخص از هر گونه انفاقی کرده باشید ذات اقدس اله اون رو میپذیرد و شما پاداشه فراوان هم خواهد داد. چنین که در سوره مبارکه توبه آیه 121 فرمود این که هیچ هزینه شما در راه اسلام تحمل نمی کنید مگر این که در نام اعمال شما نوشته می شود. آیه 121 سوره توبه این است که ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم لأيام الله أحسن ما كانوا يعملون. خدای سبحان با انسان روی احسان عمل میکند نه روی عدل، یعنی با مؤمنین این چنین است، احسن ما کانوا یعملون را انجام میدهد. احسن ما کانوا یعملون میتواند معانی زیاد داشته باشد، یکی از اونها اینه، مثلا آدم اگر در طول عمرش صدها کار خیر کرده باشد اما چند تاش، ده تاش، پنج تاش خیلی برجسته باشد، خیلی با اخلاص باشد، ذات اقدس اله در موقع محاسبه همه اون اعمال را با این قیمت ارزیابی میکنه. مثل اینکه اگر کسی یه دست فروشی یه طبق میوهی دارد، فرض فرمید 1000 سیب دارد دو این طبق بزرگ و تا غروب میخواد بفروشد، یه 10 سیب درشتی هم در بین این 1000 سیب هست، خب یقینا قیمت اون 10 سیب بیشتره دیگه. یه کریمی اگر بخواهد با این طبق دار معامله بکند، همه اون سیب را به قیمت این 10 میخرد. یعنی اگر گفتن این 10 سیب کیلوی مثلا 1000 تومان، اون سیب های دیگر کیلوی 500 تومان، اون کریم کریمانه عمل میکند، همه این طبق را به قیمت همون 10 میخرد، یعنی هر کیلوی 1000 تومان میخرد. این که فرمود خدا احسن ما کان یعملون جزا میدهد، چنین که توقع دارد ما هم احسن برنامه او رو قبول بکنیم. فبود بطب او احسن ما اون زره ریکم منذرکم، از ما این توقع رو دارد. به ما دستور عدل داد، بالاتر از عدل احسان داد، به احسان مراتب والایی دارد. فبود شما به دنبال عدل نباشید، به این فکر نباشید که عادل باشید، چون این عدل حد اقل، یعنی بر هر مسلمانی واجب است عادل باشد. عادل باشد یعنی چی؟ یعنی واجبات انجام بدهد، محرمات ترک کند، این حد اقل. از اون به بعد عذاب الهی. فرمود شما سعی کنید، ما بالاتر از عدل ما عید دیگری هم داریم، شما از اون بالاتر از عدل استفاده کنید. و تبع او احسن ما انزل الیکم من ربکم، اگر کسی بناش بر این بود که احسن ما انزل را بگیرد، حالا در بعض مواقع موافق میشد، در بعض مواقع موافق نمیشد، ذات اقدس الله با او کریمانه عمل میکند، احسن ما کان یعملون را معیار ارزیابی اعمالش قرار میده. خب فرض آن است که در جریان انفاق اینطور نیست که همش ثواب اخروی معیار باشد. گاهی هم میفهمد به این که شما اگر انفاق کردید از خطر دنیا هم محفوظید، از خطر آخرت هم محفوظید. خطر دنیا همین است که وانفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکة، شما با دست خودتون خودتون رو به هلاکت بندازید. این هم مسائل انفاق اجتماعی رو شامل می شود، هم انفاق در جهاد فی سبیل الله رو شامل می شود. بالاخره اگه کمک مردمی نباشه، بساط جبهه تأمین نباشه، خب بیگانه می تازد و انسان مورد ظلم و تنبیه بیگانه قرار می گیرد. پس این که فرمود ما تنفقو من شیئن فی سبیل الله یوفق الیکم و انتم لا تظلمون، این میتواند معنای جامع داشته باشد که لا تظلمون یعنی هرگز در قیامت مظلوم نمیشوید، حق شما کاملا استیفا میشود، و این که در دنیا هم مظلوم نمیشوید، کسی بر شما نمیتازد. آیه 195 سوره مبارکه بقره که فرمود و انفقو فی سبیل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه، این هم شاید بتواند تایید کند تناسب انفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكه این است که اگر شما انفاق کردید، نه خطر کمونیستی نظام شما تهدید میکند، نه خطر تهاجم بیگانگان تهدید میکند، نه خطرهای اعتیاد و امثال ذلك تهدید میکند. بالاخره هر کسی هر چه دارد انفاق میکند، اون کسی که علم دارد، اون کسی که راه برد است، اون کسی که بالاخره می طرح سیاسی دارد، طرح اقتصادی دارد و جلوی بیکاری بیکارار می گیرد، برای تأمین نیازهای عمومی جوانها تلاش بکند، این جامعه را از تهلکه می رهاند. خب اون می تواند معنای جامعه داشته باشد که همه اینها را در بر بگیرد. فرمود و ما تنفقو من شیئن فی سبیل الله یوفق الیکم و انتم لا تظلمون، در جریان این که فرمود و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم، این مصداق کاملش میتواند منافقین باشد، چون منافق طرزی مرموزانه زندگی میکند که شناخته نشود، و بخشی از آیات قرآن کریم میتواند همون جریان نفاق را بازگو کند. فرمود به این که آیه 101 سوره مبارکه توبه این است که و من حولكم من الاعراب منافقون و من اهل المدينه مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، مارد متمرد اون اسیانگری است که طغیان و سرکشی در دلول و رسوخ کرده، مرده جمع مارد است،
شیطان مارد است، منافق مارد است. این گونه از منافقین فرمود، این گونه از منافقین مردو علم نفاق، متمردان منافق است. رضا شناختی ناظر نیست، لا تعلمهم نحن نعلمهم. خب این که فرمود و آخرین من دونهم لا تعلمونهم الله یعلمهم، شاید بتواند همین جریان منافقین را در بر بگیرد. احیانا غیر منافق را نظیر امپراتوری روم، امپراتوری ایران که در کمین بودند، اونا هم در بر میگیرد. ولی این که در داخله مدینه به سر میبرد، اینها هم منافقین هستند که شناخت اونها برای انسانهای عادی مقدور نیست. در جریان تجهیزات نظامی که عنصر دوم یک ارتش مقتدر بود، وجود بار که پیغمبر صلی الله علیه و سلم بعد قرائت این آیه فود به این که القوته و الرمح و الرمح و الرمح، بعد هم در روایات دارد که برای یک تیر سه نفر بهشت می روند. اون که تیر می سازد، اون که می فروشد برای حد مکند، اون که می خرد و تیراندازی می کند در جبهه، این سه نفر حد اقل هم. همونطوری که در جریان میگساری 10 گروه لعنت شدن، اون باغبانی که تاک میکارد، اون که انگور میفشارد، اون که انگور رو به صورت خمر در میارد، اون که خمر رو جابجا میکند میفروشد هم لغو کند، اون که میخورد، و همه اینها ملعونه. گاهی با یک کار 10 نفر جهنم میرود، 10 نفر معاقبه. در برابر فضیلت و ثواب هم ممکن است با یک کار 10 نفر هم بهشت بروند. این 3 نفر که برای جریان تیر به بهشت میروند، این حد اقل است و نمونه کامل. تربیت نیرو هم همینطوره. اگر انسان بتواند تیر خوبی تهیه کند، تیر خوبی بتراشد، حمل و نقل تیر و مهمات جنگی جبهه را به عهده بگیرد، اینقدر ثواب دارد. خب اگه بتواند یه نیروی بسیجی رو آموزش بده، تربیت کند، رو مؤمن کند، این همان است که اثر قلم کمتر از اثر شمشیر نیست. که آدم خودش روحیش این سین باشد که بتواند افراد را میتونی تربیت بکند، گروه فراوانی با این وارد بهشت خواهند شد. اون روزها که میگفتم خذاب کردن جزء اعدو لهم مستطعتم من قوه بود، که برخی از مفسرین رضوان الله علیه مسئله خضاب را مطرح کردن. در اون وقت خضاب کردن یه مصداقی بود برای اعدو لهم مستطعتم من قوه و فضیلت هم داشت. اما همونطور که الان تقریبا جنگ با اسب و اسب سواری یا شتر سواری مانند اون تقریبا از دور خارج شد، مسئله خضاب کردن هم این چنین است. حالا اون کسی که با نیروی دریایی داره می جنگه، یا اونی که با فانتوم کار داره، اصلا دیگر رو نمی برن تا برن این جوانی یا پیره که حالا محاسن رو خضاب بکنن بفهمن این جوانی یا نه. بنابراین اون یک نمونی تمثیل است و نه تعیین. هر چه که به نیروی انسانی کارآمد برمی گرده یا تجهیزات نظامی کارآمد برمی گرده مشموله و اعدو لهم مستطعتم من قوه است. الحمدلله.